بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. اشکال سومی که تقریب سوم گرفته می شود، تقریبی بود که در خصوص آیه تجارتاً انتراز بود که عرض شد. اصل تقریب این بود، تا اشکالش رو عرض بکنیم، اصل تقریب این بود که اگر می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بالباطل یعنی علت اینکه شارع مقدس اجازه نمیدهد به شما اینکه اموال بین خودتون رو استفاده بکنید، تصرف بکنید، چون بالباطل است، چون این تصرفات باطل است، به ناحق است. از اون طرف مستثنا الا ان تکون تجارتا ان تراز، این تجارت و رضایت یک چیز مهمی نیست، مهم بار شدن عنوان حق است. یعنی هر تصرفی حق باشد تصرف مشروعی است، هر تصرفی باطل باشد تصرف نامشروعیه. ما این رو از آیه شریفه برداشت میکنیم. بعد هم اینها معانی عرفیش ملاک، معنای عرفی حق و باطل، و هر کجا این معنای عرفی بود در واقع حکمش بار میشه. و ما معتقدیم در مقام نتیجه گیری که تصرفات شخص اعتباری یک تصرفات حقی است، پس مشمول مستثنا میشود الا ان تکون تجارتا عن تراض. این اصل استدلال بود. دو تا اشکال شد، یک اشکال اول پذیرفته شد، اشکال دوم پذیرفته نشد. اما این اشکال سوم هم اشکال مهمیه که میپذیرن این اشکال رو. و اون اشکال این است که برای این که حالا این حق و باطلی که شما میگید، این حق و باطل عرفی شرعی، به این جهتش دیگه کاری نداریم، بیم سراغ این بالباطل چه نقشی در آیه شریفه داره. فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این بالباطل در واقع، حالا این رو البته کتاب نگفته، می شود گفت که در واقع این صفت برای موصوف محذوفه، به سبب الباطل، یعنی اموال رو به یک سببی که این سبب باطل است نخورید و تصرف در اونها نکنید. اگر خدای نکرده سرقتی هست، این سبب ملکیت نمیشه، این سبب باطله. این بالباطل در واقع متفاهم اولیش این نیست که این علت است چرا نخورید، چون باطل است، چون سببی که باعث به دست آمدن این مال در دست شمای مخاطب شده سبب باطلی است. این در واقع ازش علیت فهمیده نمیشه، چون فهمیده نمیشه، بلکه این قید کلام است. لا تأکلوا اموالکم التي بینکم بسبب الباطل. بسبب الباطل قیده. و این که ما اگر بخوایم علیت رو بفهمیم، دو تا کار باید انجام بدیم، دو تا ادعا باید بکنیم تا علیت فهمیده بشه. و الا ما نه لأنه داریم، نه عرض می شود سیاق سیاق، یا لأنهو فإنهو، سیاق سیاق علیت نیست. فرموده بالباطل، ما از بالباطل نمی توانیم علیت رو بفهمیم مگر با دو ادعا. ادعای اول این است که یه مقدار بیاییم بحثای ادبی و بحثای در واقع فقه الآیه رو بررسی بکنیم به لحاظ ادبی و نحوی، ببینیم این استثناء استثنای متصل است یا استثنای منقطع در آیه شریفه. استثنای متصل یعنی ما یه عمومی ما قبل الا داریم که این عموم وقتی مطرح میشه الا میاد بخشی از این عموم را از اون حکم استثناء میکنه. و ظهور اولیه استثناء در استثنای متصل هست. استثنای منقطع ادعا می شود که خلاف ظاهره، اگر نگیم اساسا ما استثناء چیزی به نام استثناء منقطع نداریم و امر باطلیه. ادعا فعلا این است، میخواد این آقا این تقریب رو با این ادعا پیش ببره که ما میخواییم اشکال بکنیم و این ادعا رو، این دوتا ادعا رو از دستش بگیریم. این آقا میگه ظهور استثناءات استثناء متصله و استثناء منقطع خلاف ظاهر، بلکه این امر باطلیه، معنا نداره استثناء منقطع باشه. مثلا میگه ما جا ان القوم الا حمارون، مثلا نیامدن قوم پیش من مگر حمار. حمار اصلا جزئی از اون قوم نیست، انقطاع موضوعی از او داره. که حالا اگرم این استثناء درست باشه به لحاظ اصل ادبی، این الا دیگه معنای استثناء کردن و چیزی رو از تحت یک عموم بیرون کشیدن نیست. این به معنای استدراک، به معنای لاکن، یعنی لاکن الحمار جا، مثلا حمار که جز اونها نیست که از اونها استثناء بشه، به معنای استدراک و به معنای لاکن هست. خب پس ظهور استثناء این است که استثناء متصل باشه. حالا که استثناء متصل شد، ما اینجا یه عمومی باید شکل بدیم. یعنی چی؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بکل سببن، به هر سببی که بین شما هست اموال رو ازش، به هر سببی که باعث شده این اموال در دست شما قرار بگیره، در این اموال تصرف نکنید. چرا؟ چون این تصرف باطل خواهد بود. اینجا وقت بالباطل معنا میشه چی؟ معنا میشه تعلیق. به هر سببی اگر اموالی در دست شما قرار گرفت، از این اموال استفاده نکنید. چون اگر هر سببی نگاه نکنید که چه چیزی باعث شده این مال در دست من قرار بگیره، این یه امر باطلیه. مگر آنکه سبب حقی باشه، مگر اینکه سبب مشروعی باشه، که این تصرف شما چون به سبب مشروع است پس تصرف حقی است. پس ما باید یه عمومی قبل از ما قبل الا درست بکنیم که استثناء متصل بشه. اصلا در استثناء و ظهور اولیه‌اش هم استثناء متصله. حالا اگر این رو گفتیم، بالباطل میتونه لباس تعلیل و لباس علیت به خودش بپوشه. این یه ادعا. ادعای دوم هم میگه نه، واقعا بالباطل سیاق تعلیل نیست، سیاق قیده. علاکن این جمله به حسب متفاهم عرفی، ما حالا خیلی هم تجزیه تحلیلش نمی کنیم، ولی این جمله رو وقتی دست عرف میدیم، میگیم فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی چرا استفاده از اموالی که در دستتون هست به باطل نکنی؟ چون این استفاده باطل و نامشروعیه، استفاده باطل. این بالباطل رو عرف ازش تعلیل میفهمه، ولو در جمله کار کرده نحویش قیده، ولی متفاهم عرفیش تعلیله. این هم یه ادعایی که ممکنه اینجا بشه. کتاب میگه این هر دو ادعا باطله. که ما عرض بکنیم، ما بگوییم که اینجا استثناء لزوماً استثناء متصل است و بالباطل جز به معنای تعلیل در جمله‌ای که استثناءش متصله نمیتونه معنا بشه. کتاب میفرماید که این گونه نیست، بلکه اینجا استثناء منقطع یه امر معهودی است که در کلام فصحا و بلغا آمده و اتفاقا حاوی خیلی نکات ادبی و ظرافت‌های کلامی است استثناء منقطع. کی میگه استثناء منقطع باطله یا خلاف ظاهره؟ ما خیلی از استثناءاتی که در قرآن آمده میبینیم که استثناء منقطع. یا آیه شریفه مثال میدن، میگویند اهل بهشت، خداوند ان شاء الله همه ما را از بهشتیان قرار بده، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. اهل بهشت، این ضمیر فیها برمیگرده به جنت. در بهش هیچ سخن بیهوده، هیچ سخن گناهامیز، دروغ و بهتان و غیبت و اینها رو نمیشنوند، مگر یک سخن لغو یا یک سخن بیهوده و گناهالود. یعنی استثناء به این معناست، یعنی ما داریم میگیم همه سخنان بهشتی ها غیر لغو و غیر گناه، مگر یک سخنشون، مگر این قیل. قیل اینجا مصدر معنا قوله، مگر قول سلام سلام، یعنی سلام سلام هاشون با وجود این که بیهوده و گناه‌آمیزه است، ولی این استثناء شده که این رو میشنون از هم دیگر. این گونه نیست اینجا، الا معنی لاکنه، یعنی نه تنها این سلام لغو و بیهوده نیست که عین مثلا کلمات بشارت آمیز و کلماتی است که در اونجا سلام علیکم و رحمت الله برای اینها مایه مسرت است، لغو نیست، بیهوده، گناه نیست. سلامی که تو دنیا ثواب داره اونجا گناه داره. اینجا حتما الا معنی لاکنه، لاکن اون چیزی که میشنون چیه؟ قول سلام است، سلام قولا من رب الرحیم که در آیات دیگر هم اومده. پس استثناء منقطع شما بگید یه امر باطلی است، اصلا نیامده در کلام عرب، این گونه نیست. ما موارد استثناء منقطع داریم و اینجا در واقع اگر ما اینو گفتیم استثناء منقطع ظهور اولی، ما مخالف این که شما یه چیزی رو در تقدیر بگیرید، اینو هم اضافه کردم، ما مخالف این که شما یه چیزی رو در تقیید بگیرید نیستیم. نمیگیم حالا اصلا نباید تقیید گرفت. بله شما بگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بسبب الباطل، ولی ظهور وقتی این بالباطل میتواند قید ما قبلش باشه، ولو اینکه سبب بشه که استثناء منقطع بشه. ما چه دعایی داریم، چه اصراری داریم که این استثناء رو به زور استثناء متصل بکنیم و قبول نکنیم، بعد بیایم یه کلیتی درست بکنیم، بگیم به کل سبب من الاسباب لانه باطل، بالباطل رو این گونه معنا بکنیم. بالباطل وقتی صلاحیت قید بودن برای قبلش رو داره، میتونه وصف یک در واقع موصوف مقدر اینطور که عرض کردم لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب الباطل، میتونه یک وصف یک موصوف مقدری بشه. شما نیاید یک کل به کل سبب من الاسباب لانه باطل، شما این رو در واقع لباس تعلیل بهش بپوشانید، استثناء رو استثناء متصل بکنید به زور. نه، این استثناء میتونه استثناء منقطع باشه و خلاف ظاهرم نیست. نهایتش اگر شما میگید ما یه ظهور استثناء داریم در متصل بودن، یه ظهور بالباطل داریم در قید بودن، این دوتا ظهورات با هم تصادم کردن، نهایت این است که ما نمیدانیم این امر بالباطل چیه، آیا این قید است یا علت، امرش مردد میشه دیگه، شما نمیتونید به این آیه شرف استدلال بکنید. ما که میگیم استثناء منقطع، بالباطل هم صلاحیت قید بودن برای قبلش رو داره. شما اگر میگید استثناء حتما باید متصل باشه و بالباطل علت باشه، دو تا ظهور با هم تصادم کردن، ظهور بالباطل در این که قید، ظهور الا در این که استثناء متصله، اینا با هم ناخوان و ناهمخوانن، ناسازگارن. این دو تا ظهور اگر با هم تصادم کردن، طبیعتا شما استدلال به این آیه شرفی از دستتون گرفته میشه. اون ادعای دوم میگه اصلا ما کاری نداریم استثناء متصل، منقطع، بالباطل، تعلیل، قید، اینا رو نمیدونم. ولی این جمله رو بدیم به دست مردم، میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل بودن این سبب و علت است برای منع از اکل و منع تصرفات. خب این رو ازش عرف علت میفهمیم، میگیم این مقدار رو قبول میکنیم. چرا؟ توی یه کلامی مشهوره بین آقایون میگن الوصف مشعرون بالعلیه، بله این بالباطل قیده. مثلا اگر گفت که لا تأکل رمان الحامض، انار ترش رو نخور، یعنی این ترشیش گویا سبب شده که من میگم انار ترش رو نخور، ولو نگفته لا تأکل رمان لانه حامض، لباس تعلیل رو به این در واقع حامض نپوشونده، ولیکن همین که میگه لا تأکل رمان الحامض، این گویا به خاطر هموزتش و ترشیش هست که داره نهی از خوردنش میکنه. اینجا هم که گفته بالباطل، گویا بالباطل عرض میکنم که علت است. این فهم رو قبول میکنیم تا حدی که الوصف مشعرون بالعلیه، ولو این که بالباطل قید باشه، ولی علیت ازش استیناس میشه، ازش به یه نحوی استشمام میشه، این مقدار رو میپذیریم، اما این نفعی برای استدلال نداره. ما اون زمانی میتوانیم بگیم آیه دلالت داره که از این مشعرون، از این یک اشاره داره، یک در واقع برداشت فی الجمله‌ای باید به حد دلالت برسه. این دلالته برای ما مهمه که و ولكنه لا ينفع للاستدلال، نمیتونیم به آیه صرف این که بالباطل اشاره و اشعار به علیت داره استفاده بکنیم، دلالت بر علیت میکنه. بنابراین تقریب سوم به این آیه شریفه هم از دست ما گرفته شد. بریم سراغ تقریب چهارم، که این تقریب چهارم مختص به آیه اوفو بالعقوده. آیه اوفو بالعقود و در کنارش المؤمنون عند شروطهم، ما دو تا مفهوم عقد و شرط داریم. میخوایم ببینیم ما دیگه اون حرفا رو نزنیم، بگیم اوفو بالعقود. یه زمانی به اوفو بالعقود و تجارتا عن تراض و احل الله البيع مجموعاً استدلال میکردیم، میگفتیم این تصرفاتی که شخص اعتباری میکنه مثل تصرفاتی که اشخاص حقیقی میکنن مشمول در واقع اوفو بالعقود میشن، بیع و شراهایی که نمیخوام از این راه بیایم. اون تقریب اول بود. میخوایم بگیم که یه آقایی میاد میگه یک شرکتی تأسیس کردم. این کارش اسمش چیه؟ تأسیس شرکت، انشاء شرکت، اعتبار یک در واقع شخص اعتباری. وقتی یه شخص اعتباری رو انشاء میکنه، اعتبار میکنه، تأسیس میکنه، اسم این کار چیه؟ آیا اسم این کار عقد هست یا نه؟ اسم این کار شرط هست یا نه؟ اگر بتونیم اثبات بکنیم این کار شرطون، عقدون، همین صرف اعتبار شخص اعتباری، اگر شد اسمش عقد، اگر شد اسمش شرط، کار تمام میشه. توضیح این تمسک این است که گفتن آقا ما در شخص اعتباری گفتیم، در تحلیل شخص اعتباری، فی المبحث تحلیلی لوجود شخص اعتباری، وقتی شخص اعتباری گفتیم آیا وجود شخص اعتباری یک وجود حقیقیه یا یک وجود مجازیه، یه قولی هم بود یک وجود اعتباریه، یک وجود حقیقی است، اون در عالم اعتبار. تقوم و سرپا بودن شخص اعتباری به همین انشاءشه، به همین اعتبارشه، بنابراین اعتبار خیلی مهمه. ادعا می شود که مفهوم عقد فقط اون عقودی نیست که بیع و شراء، اجاره‌ای که بین عرف مردم اینها واقع میشه، بلکه منظور از عقد هر گونه عهد و التزامی بهش میگن عقد. اگر فرمود اوفو بالعقود، یعنی اوفو به هر التزامی که شما بر خودتون این التزام رو قرار میدید. الان یه کسی میاد شخص اعتباری رو تأسیس میکنه، این یه عهدی نیست، یه عهدی نیست که یه گروهی مخصوصا اگر بیان این یه شخص اعتباری رو تأسیس بکنن، دارن متعهد میشن، یه آیین نامه می نویسن، پاشو امضا میکنن، متعهد میشن به اینکه این شخص اعتباری رو ما این رو تأسیس کردیم. خب دو تا مفهوم از شرط وجود داره. شرط بعضی گفتن باید التزامی در ضمن التزام دیگر است، میگن آقا شرط میکنم. بعضی گفتن نه، شرط به معنای عهده. هرگاه یه کسی در واقع یه عهدی کرد، این المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم این رو میگیره، این در واقع یه التزامی است که به عهده خودش قرار داده. پس المؤمنون عند شروطهم مستقیما تأسیس شرط، تأسیس شخص اعتباری رو شامل میشه به عنوان چیزی که شرطون، عهدون، اوفو بالعقود، مستقیما تأسیس شخص اعتباری رو شامل میشه به عنوان یک چیزی که عهدون. خب این در واقع ماحصل این تقریب چهارم، نتیجهش این است که اوفو بالعقود میگه به شخص اعتباری که تأسیس کرد، عهد قرار شد شامل شخص اعتباری هم بشه، به شخص اعتباری که تأسیس کردید پایبند باشید. پایبند بودن ما یعنی چی؟ یعنی اگر این شخص اعتباری بعداً اومد به اشرای انجام داد، اینها رو من به رسمیت میشناسم، یعنی شخص اعتباری رو من به رسمیت میشناسم، اینم میشه مثبتات دوباره امارات و از این باب حجت میشه. خب اینجا اشکالات رگباری، چهار تا اشکال میخوان بکنن که به این که ما این تقریب چهارم رو قبول نداریم، این اشکالات رو یکی یکی عرض بکنیم. اشکال اول این است که ما قبول نداریم کلمه عقد و کلمه شرط شامل شخص اعتباری بشه. شخص اعتباری اعتبار، انشاء وجود یافتن در عالم اعتبار، این شخص اعتباریه. عقد یعنی چی؟ عقد قبول داریم که یک مفهومی است که عرض می شود که فقط شامل عقود فقهی نمیشه که بیع و شراء فرض فن اجاره، وکالت، اینا عقده. ولی عقد تقومش به طرفینی بودنش، یعنی یه نفر ایجاب بگه، یه نفر قبول بگه، یا حداقل اگر ایجاب قبول فقهی هم نیست باید دو طرف باشن. مثلا من با خدا یه قرار بگذارم در یه عبادتی، مثلا نذر بکنم خدایا من برای تو مثلا این کار رو انجام میدم، حالا نذر مطلق یا نذر مشروط، خدایا اگر مریضم خوب شد این کار رو انجام بدم. ولی باید دو طرف باشن، باید با کسی انسان عقد. ولی شخص اعتباری که ما دو طرف نداریم، یه سری افراد دور هم جمع میشن، یه التزام در واقع، اگر التزامم هست، اگر هم عهدی هست، عهد فیما بین خودشونه، نه اینکه یه طرف مقابلم دارن، دارن یه شخص اعتباری رو فعلا به وجود میارن، به وجود آوردنش طرف مقابل نداره. بنابراین مفهوم عقد قبول نداریم که شامل ایجاد شخص اعتباری بشه، چون طرفینی نیست، طرف واحده. و همینطور مفهوم شرط هم این آقای میگن التزامات و تعهدات ابتدایی لا یسمی شرطن. این یه بحثی هم بود توی مکاسبم، نمیدونم مستحضر هستید، مرحوم شیخ اونجا بحث کردن که شرط آیا شامل فقط باید شروط ضمن عقد باشه، تعهد در ضمن تعهد دیگر رو بهش میگن شرط، یا تعهدات ابتدایی که در ضمن تعهد دیگری هم نباشه این یوسم ما شرطن. درسته شرط تعهدون، از این جهت اگر اشخاص شخص اعتباری رو دارن به وجود میارن این تعهده، ولی شاید اون تعهدی که المؤمنون عند شروطهم مطلق تعهدات و التزامات رو شامل نشه، بلکه تعهد در ضمن تعهد دیگر باشه. اون وقت اونجا بعضی جواب میدادن، میگفتن این فراز دعای ندبه اگر یادتون باشه، و شرطو لکه ذالک، شرطو لکه، اوائل دعای ندبه، الان قبل بعدش هم الان یادم نیست، فشرطو لکه ذالک و علمت من هم الوفاء به، شرطو یعنی تعهدو، نه که در ضمن یه عقد بیع و اجاره اینها عهد کردن، ائمه اولیاء خدا، نه اینها تعهد کردن. گفتن بنابراین شرط می شود به تعهدات التزامی هم شرط گفت، ولو در ضمن یه عقد دیگر نباشه. ولی ادعا میشه به هر حال شرط تعهد در ضمن تعهد دیگره. ولی اشکال اول خیلی اشکال آبداری نیست. چرا؟ چون خودشون بعد میگن که نعم، با این نعم در واقع زیراب این اشکال اول رو میزن. اولا شرط ما داریم که به عنوان تعهد ابتدایی، عقدی هم که در آیه اوفو بالعقود آمده خوشبختانه یک روایت صحیحی داره از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، جناب قمی که اینجا مدفونه، در این تفسیرش از آقا امام صادق به سند صحیح نقل کرده که حضرت فرمودن اوفو بالعقود ای بالعهود. دیگه شما میگید مفهوم عقد که طرفینه، عهد که طرفین نیست، عهد یعنی التزام، انسان چیزی رو بر خودش واجب بکنه، اوفو بالعهود، عهد که دیگه شامل انشاء اشخاص اعتباری میشه. بنابراین وقتی روایت صحیح آیه شریفه رو داره معنا میکنه این شکلی، به کمک این روایت میگیم آیه شریفه شامل انشاءات شخص اعتباری هم میشه. پس شخص اعتباری هم قرآن میفرماید چی؟ اوفو بهی، بهش وفا بکنید. وقتی میگه بهش وفا بکنید یعنی شخص اعتباری مورد پذیرشه. پس اشکال اول نمیتونه اشکال مهم میباشه. اشکال دوم میگوید که بله، مجردش انشاء شخص اعتباری که ملاک نیست، مجرد انشاء شخص اعتباری، اجازه بدید این رو الان دقیق به ذهنم نیومد عرض بکنم از رو، که ایقاع یعنی همون انشاء، ایقاع یعنی همون انشاء. اشکال دوم میگوید اساساً مجرد اعتبار وجود شخص اعتباری که تعهد و الزام نیست. شما میگید شخص اعتباری به وجود آوردنش عهدون و شرطون، نه، این آقایون میشینن میگن الان این شخص اعتباری رو با هم تأسیس میکنیم. تأسیس شخص اعتباری باز تعهد که نیست، شرط که نیست. اون زمانی تعهد میاد که یک سری اموالی براش قرار میدن، یعنی الان یه شرکت سهامی خاص است. همه وقتی این شخص اعتباری میگن اولا یه شرکت به وجود بیاریم، سرمایه اولیه شرکت چی باشه؟ میگن سهام قرار میدین، هر کسی متعهد بشه یه اموال قرار بده. از اینجا تعهدات شروع میشه. صرف انشای شخص اعتباره که عهد نیست، شرط نیست که اوفو بالعقود و عرض میشود که المؤمنون عند شروطهم بگیردش. اون زمان این تعهد درست میشه که یه اموالی، نه املو خصصو این مؤسسین شخص اعتباری برای شخص اعتباری مالن فاو نوع من التعهد والالتزام. اون چیزی که ما به دنبالش هستیم اصل تأسیس شخص اعتباری. میخوام ببینیم اگر اینا دور هم نشستن گفتن ما اسسنا و اوجدنا و اوقعنا الشخص الاعتباری، این تعهد به عهده اونها اومد، هنوز هیچی اساسنامه ننوشتن، فقط اومد گفتن یک شرکت تأسیس کردیم، هنوز هیچی هم در مورد شرکت نگفتن. آیا یه تعهدی به عهدهشون اومد تا این تعهدات نوشته نشه؟ صرف وجود شخص اعتباری چیزی نیست که قابل وفا باشه که بگیم اوفو بالعقود او رو بگیره و این عهد باشه. بنابراین این مقدار کفایت نمیکنه تأسیس شخص اعتباری رو بگیم این مورد امضا هست. این اشکال دوم، اشکال خوبیه. اشکال سوم میگوید که بله، آیه شریفه میگوید چی؟ آیه شریفه میگوید اوفو بالعقود، شخص اعتباری رو هم به وجود آوردنش با صرف نظر اشکال قبلی، اوفو به شخص اعتباری. این در واقعش باز این را اجازه بدید از رو بخونیم، این چیزی که حالا ما اینجا یادداشت کردیم. اشکال سوم که آنچه در مقدمه اول این نیست، اشکال سوم میگه این بیان با فرض تمامیتش آن را که آنچه را که میتواند اثبات کند خود اعتبار و انشاء شخص اعتباریه. این اشکال هم باز اشکال مهمی نیست. میگه چی؟ نهایت این است که، نهایت این است که اون چیزی که با شخص اعتباری، اون چیزی که با این آیه شریفه میتونیم اثباتش بکنیم این است که شخص اعتباری اصل وجودش پذیرفته شده است. چرا؟ چون مشمول اوفو بالعقود میشه. چرا؟ چون عقود یعنی عهود. اشکال دوم که صرف نظر بکنیم عهود، همین صرف این که اینا بگن ما شخص اعتباری رو تأسیس کردیم، این مؤسسه رو تأسیس کردیم، شاملش میشه. ولی حالا این میخواد بیاد تو عرصه تجارت، میخواد بیاد شراء بکنه، میخواد خرید و فروش بکنه، این تصرفاتش که دیگه اینها امضا شده نیست. اصل وجودش رو بله میگیم شامل میشه، ولی تصرفاتش رو دیگه آیه شریفه امضا نمیکنه. خب اگر اصل وجودش رو امضا کرد، این میشه مثل یک شخص حقیقی دیگه که اصل وجودش به رسمیت شناخته شده. الا ان یقال، باید با الا ان یقال میخوان از این اشکال صرف نظر بکنن. میگن ان من ینشا الشخص الاعتباری، اگر کسانی میان شخص اعتباری ینشا، ان من ینشا، هر کسی میاد شخص اعتباری رو میاد انشاء میکنه، انما ینشئ شخصا صالحا لکسب الحقوق و تحمل الالتزامات بالعقود و المعاملات. در واقع میاد چیکار میکنه؟ میاد این، مخصوصا این پاراگراف خوندم چون بعد یه علامت ویرایشی بذاریم چون کلمات با هم تداخل میکنن، این باید گذاشته میشد. اون کسی که میاد، اون کسانی که میان شخص اعتباری، مثلا یه مؤسسه‌ای رو به وجود میارن، یه شخص اعتباری رو میان، شخصی که صلاحیت کسب حقوق و تحمل التزامات رو داره، به واسطه التزاماتی که به واسطه عقود و معاملات، این عقود و معاملات متعلق به التزاماته، شخصی که میتواند تا به این رو دارد که التزامات رو به عهده بگیرد، حقوقی رو به عقود و معاملات به عهده بگیرد. خب این در واقع غرضش چیه؟ غرض اون کسانی که شخص اعتباری رو انشاء میکنن این است که یه کسی که بتواند حقوق رو کسب کنه، التزامات رو به عهده بگیره، به وجود بیارن. اینجا نقطه ویرگول بذارید. و قیام الشارع به امضاء هذا الانشاء، اینجا اگر نذاریم این فکر میکنیم بالعقود و معاملات و قیام الشارع، این عطف اونا نیست و این مبتداست، یه جمله اسمیه مجزای. و قیام و شار به امضاء هذا الانشاء و اعتبار و شخص من هذا القبیل معناه، اگر شار اومده این شخص اعتباری رو امضا کرده، انشاء اونا رو امضا کرده، این شخص رو به رسمیت شناخته، معناش چیه؟ یعنی امضاء صلاحیتی که اونها به دنبالش میدن. یعنی این شخصی که صالح برای معنا بوده شارع امضا کرده و در نتیجه یعنی معاملات و تصرفات او رو به رسمیت شناخته. این هم اشکال سوم. اشکال اول و سوم اشکالات مهمی نیستن، اما اشکال دوم اشکال خوبی بود. و اشکال چهارم هم که اشکال خوبیه، ما میپذیریم که آیه شامل شخص اعتباری میشود. اوفو بالعقود، روایت المؤمنون عند شروطهم، شامل شخص اعتباری میشه، اما نه همه اشخاص اعتباری. فقط اشخاص اعتباری که اشخاص طبیعی اونا رو به وجود آورده باشن. بله، اگر آقای زید و عمرو و اینها اومدن یه شخص اعتباری رو به وجود آوردن، اینها عهد کردن، التزام کردن بر عهدهشون، این التزامات هم میشه شامل اوفو بالعقود، اوفو بالعهود المؤمنون عند شروطهم، این هم میشه شرطون و عهدون که به عهده این اشخاص طبیعی است، پس این شخص اعتباری برد. ولی ما میخوایم بگیم همه اشخاص اعتباری اینها مورد امضای شعار مقدس هستند، ولی اون اشخاص اعتباری که اشخاص اعتباری دیگر اونا رو به وجود بیارن، اون اشخاص اعتباری بعد خودش اول ببینیم هر آن چیزی که اعتبار میکند آیا اون تصرف جایز است. اگر ما بخوایم بگیم اون عهدون و التزامی که شامل آیه میشود، این دور پیش میاد. بنابراین این دلیل میشود اخص از مدعا. اینم در واقع تمام کلام راجع به ادله امضا، احل الله البيع، اوفو بالعقود، تجارتا عن تراض، همه اینها دیگه تمام شد. با چهار تقریب، با چهار شیوه استدلال خواستیم به این آیات و البته روایاتی که مفاد شبیه این آیات بود استدلال بکنیم، برای این که ادله امضاء عقود و بیع و تجارت و اینها میتواند اشخاص اعتباری رو به رسمیت بشناسه. این ادله امضاء رو بذاریم کنار. دلیل دومی که آورده شده که آقا اشخاص اعتباری هم اینها به رسمیت شناخته شدن، سیره عقلاست. این دلیل دوم رو یه قدریش رو بخونیم چون هنوز یه مقدار فرصت داریم. تمسک به سیره عقلا، گفتن آه شکی نیست که ما میبینیم عقلای عالم الان دارن با اشخاص اعتباری، با بانک ها، با شرکت ها کار میکنن، با مؤسسات مالی، و این هم از قدیم الایام بوده. چه اشخاص اعتباری قدیمی، مردم به هر حال با دولت کار میکردن، دولت هایی که عصر ائمه بودند به اینها مالیات پرداخت میکردن، و این دولت ها احیانا اگر چیزی رو به اونها پرداخت میکردن از بیت المال، اینها دولت رو مالک میدونستن و از اون میگرفتن. و مثلا اوقاف مساجد، مسجد رو شخص اعتباری باش برخورد میکردن که دارای اموالی هست، و همینطور اشخاص اعتباری امروزی، عقلا و عرف و در واقع مردم با این اشخاص اعتباری کار میکردن و کار میکنن. شارع مقدس هم داره میبینه که عقلا دارن سیرشون این است، بنای عملیشون این است که نسبت به این اشخاص اعتباری پذیرش دارن، اونها رو به رسمیت میشناسن، بنابراین ردی از این سیره نکرده از شارع مقدس. معلوم میشود شارع مقدس هم اشخاص اعتباری رو به رسمیت میشناسد، همون چیزهایی که با سیره ثابت میشود. اگر سیره داریم بر حجیت ظهورات، بر حجیت خبر واحد، همین سیره در مورد اشخاص اعتباری است. پس معلوم میشه اشخاص اعتباری بله اشخاص معتبری هستند که کارکرد تصرفاتشون مثل تصرفات اشخاص حقیقی هست. خب این اجمال استدلال به سیره. استدلال به سیرم فرمودن تقریب هایی داره که ظاهرا سه تا تقریب اینجا ذکر شده، اگر اشتباه نکنم بله سه تقریب اینجا ذکر شده. تقریب اول سیره عملیه است. بله اصلا سیره یعنی بنای عملی. این که میگیم عملیه به خاطر تقریب دومه. در تقریب دوم ما خیلی روی عمل عقلا پافشاری نمی کنیم، میایم روی ارتکازات و ذهنیاتشون پافشاری می کنیم، ولی در تقریب اول میایم همین عمل رو مورد نظر قرار می دیم. ولی این قید سیره عملیه یه قید توضیحیه، چون اساسا سیره یعنی بنای عملی عقلا، بنای عملی عرف، همین چیزی که عرض کردم. چون ما دیدیم اینها از قدیم و امروزه دارن با این اشخاص اعتباری کار میکنن و تصرفات اونها رو باش معامله تصرفات معتبر میکنن، این در مرعا و منظر معصوم هم بوده، این کاشف از امضاء این تصرفات است، حتی نسبت به اشخاص اعتباری جدید. یعنی ما از این که شعار مقدس نسبت به تصرفات مردم در آن چیزی که از اشخاص اعتباری به دستشون میرسید انکار و اعتراض نداشته شعار مقدس و سکوت کرده، و این سکوت رو ما کاشف از امضای شارع میدونیم، حتی بگیم نسبت به اشخاص اعتباری جدید هم این مسئله وجود داره. خب اشکالی که بر این میشود این است که حجیت سیره نسبت به قدیم ممکنه بگیم نسبت به اشخاص اعتباری، این دلیل به درد کسانی میخوره که بین اشخاص اعتباری فرق میذاشتن، میگن اشخاص اعتباری که در عصر معصوم بوده اونا معتبره. حیاتون باشه، یه تفصیل این بود دیگه، اشخاص اعتباری زمان معصوم معتبره، ولی زمان بعد دلیل بر اعتبار نداره. سیره نسبت به اون مقدار از اشخاص اعتباری که در عصر معصوم بودن اون خوبه، ولی نسبت به اشخاص اعتباری جدید چی؟ این سیره‌ای که الان عقلا دارن با بانک‌ها و مؤسسات مالی و غیر مالی و اشخاص اعتباری دارن کار می‌کنن، چه دلیلی بر امضای شعار نسبت به اینها داریم؟ بنابراین این گفتن هذا تقریب مبنی على اساس ان حجیت السیره الحديثه، این سیره جدید تستند الى عدم الرد، این مستند به عدم رد، الا ان هذه الحجیه غیر تامه. ما کجا عدم رد داریم؟ کجا دلیلی بر امضا داریم که بعد ارجاع میدم به کتاب فائق؟ این تقریب نمیتونه تقریب کارسازی باشه. این تقریب دوم رو عرض بکنیم و دیگه اشکالاتش رو میگذاریم برای بعد. تقریب دوم این است که ببینید شارع مقدس، شارع مقدس نگیم، عقلا دارن با اشخاص اعتباری کار میکنن. این که با اشخاص اعتبار کار میکنن، ما میگیم شعار مقدس این رو امضا کرده، اما چی رو امضا کرده؟ الان شعار مقدس نیست که در حضور مجسمی نداره که بخواد چیز رو تأیید بکنه، با سکوتش تأیید بکنه، ولی همون زمانی که اشخاص اعتباری بودن که عقلا در زمان معصوم باشون کار میکردن، شعار مقدس داره یک ارتکاز، یک نکته ارتکازی و ذهنیتی رو داره امضا میکنه. اون ذهنیت الان وجود داره و مورد امضا واقع شده. اون ذهنیت چی بوده؟ ذهنیتی که عقلای اون زمان با اشخاص اعتباری کار میکردن، یعنی فرقی بین اشخاص طبیعی و اشخاص اعتباری، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی نمیگذاشتن و تصرفات اشخاص اعتباری رو مثل تصرفات اشخاص حقیقی تلقی می‌کردند. این ذهنیت مورد امضا واقع شده و الان این ذهنیت دست نخورده است. همون چیزی که گذشته بوده همون چیز الان هست. مثلا اگر شعار مقدس می‌فرمود حیازت، این ربطی به اشخاص اعتباری نداره. مثلا اگر فرموده که نفرموده، شعار چیزی نفرموده، ولی اگر یک کسی حیازت میکرد، میرفت مثلا ماهی از دریا میگرفت، میرفت خار و مواد سوختی از بیابان جمع میکرد، میرفت مثلا الماس از دل معدن میورد بیرون، شعار مقدس سکوت میکرد در معاملات اون، میرفت هیزم ها رو میفروخت، ماهی ها رو میفروخت، میگفتیم چی؟ میگفتیم همین که شعار سکوت میکنه و احیانا ممکنه خودش هم مثل یکی از مردم بره بازار ماهی فروش را ماهی هایی که اون ماهی فروش رفته خودش از دریا گرفته بخره از او، یعنی چی؟ یعنی من حیازت تو را سبب ملکیت تو میدانم. همین که رفتی این رو گرفتی، حیازت کردی، من این رو سبب ملکیت تو میدانم. و اگرم خودش این کار رو نمیکرد، مردم که این کار رو میکرد نمیگفت آقا نرید اینا رو بخرید، اینا مباهات اولیه است، این ملک اونیست که بخواد او رو بفروشه، نه باش امضا میکرد. حالا این حیازت وقتی سبب ملکیت شد، اگر الان حیازت به دستگاه‌های جدید باشه، مثلا با دستگاه‌های جدید برن ماهیا، میگن سید چی میگن؟ تراول، یه چیزی اصطلاحی، یه سیدهایی هست که خیلی همه ماهیا رو میگیره از دریا میکشه بیرون، میگن بعضی از کشتی های چینی اینگونه سید میکنن، بره دریا رو خالی بکنه، همه چیز رو از دریا بکشه بیرون. ترال، سید تراله مثل که اصطلاح، آره یه اصطلاح این شکلیه. خب حالا این رو آیا سبب مملک نمیداند چاره مقدس؟ همون نکته ای که در گرفتن ماهی فروش اون زمان معصوم وجود داره، در این سید ترال امروزی هم وجود داره. یعنی همون سید در واقع، اون اگر مملک بود اینم مملکه. شاره نمیگه این دیگه این سبب ملکیت نیست، مگر یه مقصده ای به دنبال داشته باشه که این ممنوع شد. البته حالا میگن ممنوع اگر مثلا حالا قاچاقی چند سیدی انجام میشه نمیدونم، ولی شما بیایید مثلا حیازات یه دستگاه بیاریم قبلا مثلا با دست این در واقع علف بیابان رو میچیدند، یا مثلا با دست زراعت ها رو با داس میچیدند، حالا یه دستگاهی مثل کمباین بیاد این بیابون رو خالی بکنه، شاره دیگه میگه من این رو قبول ندارم، این حیازات قبول نیست. یا الان معدن ها با یه ابزار خیلی پیشرفته دیگه با بیل و کلنگ مثلا زغال سنگ رو نمیکنن، یه با ابزار پیشرفته میان یه حجم بالایی. شعار مقدس ابزار جدید رو دیگه نفی نمیکنه. چرا؟ چون نکته ای که در ابزار جدید همون نکته ای بوده که در ابزارهای ابتدایی قبل بوده. پس چون شعار آمده اون نکته و اون ذهنیت و ارتکاز عقلایی رو امضا کرده، همون ارتکاز امروز هم وجود داره و همون رو ادعا می شود که شعار مقدس امضا کرده. در مورد اشخاص اعتباری هم نکته چی بوده؟ نکته این بوده عقلا بین تصرفات و معاملات اشخاص اعتباری با اشخاص حقیقی و طبیعی فرقی نمی گذاشتن. عقلای اون روز این گونه بودن، عقلای امروز هم همین فرق نگذاشتن در ذهنیتشون وجود داره. شعار مقدس اومده اون ذهنیت رو امضا کرده و الان این ذهنیت وجود داره، پس این ذهنیت امضا شده است، پس اشخاص اعتباری امروز هم باید بگه معاملاتش صحیح است. خب این دقت بالاتری داره، این تقریب دومه از تمسک به سیره عقلایی که دست میگذاره روی در واقع ارتکازات عقلایی. خب حالا ببینیم که این آیا درست هست یا نه، اشکالات اینجا وجود داره با بیانهای مختلف. اینها به هر حال نکات علمی جالبی هست که آدم ورزیده میکنه. انشاءالله خدا توفیق بده هفته آینده در خدمت دوستان باشیم و بیان بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیا